بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. خب همطور که مستحضر هستید، بحث ما در ذیل حکمرانی در قرآن رسید به یکی از کنشگران حکمرانی که خود دولت و نظام سیاسی هست، ولذا وارد بحث نظام سیاسی و دولت در قرآن شدیم. بحث اول ضرورت تأسیس دولت اسلامی بود که مطرح شد، تمام شد. بحث دوم ما الان عناصر یک نظام سیاسی و جامعه اسلامی هست بر اساس آیات 30 تا 39 سوره مبارکه بقره. دیروز عرض شد که اولین و مهمترین رکن از عناصر یک جامعه اسلامی و هر نوع نظام اسلامی، هم از نظام سیاسی، خدای متعال هست، چون خداوند آفریدگار ما هست و او هست که تصمیم گرفت بر این که انسان رو به عنوان خلیفه خودش در زمین قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خدای متعال به ملائکه اعلام کرد که من تصمیم گرفتم که در زمین خلیفه به معنی جانشین، جانشینی برای خودم قرار بدهم. ملائکه ذهنشون فوراً رفت به سمت بعد مادی انسان و سمت نفس اماره به بدی، یعنی اون وجه شر انسان رو فوراً دیدن. گفتن خدایا انسان موجودی است که فساد میکنه و خون ریزی میکنه، خون افراد بیگناه رو میریزه. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. تو میخوایی یک کسی که اهل فساد هست، اهل خون ریزی هست، یه چنین آدمی رو به عنوان خلیفه خودت در زمین قرار بدی، در حالی که ما تسبیح میکنیم تو را، تحمید میکنیم تو را و تقدیس میکنیم تو را. و نحنو نسبحو بحمدک و نقدسو لک. خدای متعال فرمود که من میدانم چیزهایی را که شما نمیدانید. و بعد بهشون گفت که این انسانی که من به عنوان خلیفه خودم در زمین قرار میدم، از ویژگی عقل و اختیار برخورداره و از همه مهمتر میتواند یاد بگیرد. و اینجا بود که فرمود و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. و بعد در ادامه خدای متعال فرمود که و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. من در ذهن میدانم اون چیزی که شما آشکار میکنید و اون چیزی که پنهان میکنید. که نظری که ما اینجا انتخاب کردیم این بود که این و ما کنتم تکتمون، یعنی خیلی روشنه که اون بخشی که ملائکه پنهان کردن این بود که انسانها که همشون مفسد و خونریز نیستن، انسانهایی هم هستن که تحمید خدا میکنن، حمد خدا میکنن، تسبیح خدا میگوین و تقدیس میکنند خدا رو. یعنی ما انسانهایی هم داریم که از ملائکه هم بالاتر می روند در اثر اینکه مسیر خیر رو انتخاب می کنند، مسیر درست رو انتخاب می کنند. و در ادامه هم همین بحث توضیح داده شده از سوی خدای متعال که به ملائکه گفتیم سجده کنند بر انسان، در خدمت انسان در بیان، در خدمت انسان وقتی می خوان در بیان باید در برابر انسان تواضع بکنند، سجده بکنند. خب فرشتگان سجده کردن اما ابلیس سجده نکرد و اینجا اختیار انسان هم مسجل شد چون یه دوست داره یه دشمن، ملائکه هم که به او کمک میکنند، ابلیس هست که دشمنی او رو در پیش گرفته و این اختیار در اون اولین سکونتگاه انسان به تبلور رسید، به منصه ظهور رسید، جایی که خدا آدم و حوا رو اونجا قرار داد و بهشون گفت که از این درختان میتونید استفاده کنید ولی به این درخت نباید نزدیک بشید. و اینها تحت وسوسه های شیطان به اون درخت نزدیک شدند و دچار لغزش شدند. وقتی که این لغزش اتفاق افتاد، خدا متعال فرمود که بقول نهبتو منها جمیعا، دیگه هبوط بکنید. دیگه از این به بعد متوجه شدید که مختار هستید. اما اگر مسیر هدایتی که من برای شما میفرستم رو تبعیت کردید و پیروی کردید، شما جانشین من در زمین خواهید بود. ولی اگر مسیر هدایت من رو نرفتید و در صراط مستقیم حرکت نکردید، نه تنها جانشین من در زمین نیستید، بلکه وارد جهنم خواهید شد. لذا دو تا آیه 38 و 39 عرض کردیم، از این جهت مهمه. قل نهبطوا منها جمیعا، همتون از این جنت، از این باقی که احتیاج به کار و تلاش نداشت حضور شما در اونجا، برید بیرون. فاما یعنی فاما یأتینکم منی هدا، اگر یه هدایتی از طرف من به سوی شما آمد، که همون انبیا هستند دیگه، انبیا، اوصیا، اولیا، این هدایتی که میاد به این هدایت ملازم بشید، چون این هدایت توسط جانشینان من در زمین به شما ابلاغ میشه. عرض کردیم قدر متیقن از خلافت همین انبیای الهی و اوصیا و اولیا هست دیگه. انبیا مسلماً خلیفه خدا در زمین هستند. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونهایی که از دستور و لملهای من تبعیت بکنند، از هدایت من که توسط انبیا و اوصیا میاد، توسط امامان حق میاد، تبعیت بکنند، اینها به امنیت پایدار میرسند. خوف و حزنی برشون نیست. نه نسبت به آینده نگران باشند، نه نسبت به گذشته افسوس بخورند. اما والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، کسانی که تکذیب بکنند انبیاء الهی رو، اوصیاء الهی رو و رهبران الهی رو و کفر ببرزند، ناسپاسی بکنند، اینها میشن رفیق آتش. اینها وارد جهنم خواهند شد. اینها دیگه خلیفه خدا نیستند. خلیفه خدا یعنی جانشین خدا. جانشین خدا یعنی کسی که مشابهت هایی در اسما و صفات با خدای متعال داشته باشه. خب حالا بحث ما اینجا ادامه پیدا میکنه که عرض کردیم تمایز اساسی در یک جامعه اسلامی نسبت به یک جامعه غیر اسلامی و نظام اسلامی نسبت به نظام غیر اسلامی و از جمله دولت اسلامی نسبت به غیر اسلامی همین پذیرفتن حضور خدا هست. یعنی در رویکرد قرآنی و اسلامی خدا مهمترین رکن هست که در همه بخش‌های نظامات ما و اجتماعات ما حضور داره و باید حضور خدا دیده بشه و انسان اینجا خلیفه خدا هست. انسان عرض کردیم قدر متیقن رهبران الهی، چون طاغوت‌ها و اشرار که مسلمه که خلیفه خدا نیستن، یعنی شرایط خلافت رو از دست دادن. اما بحث اینه که آیا غیر از انبیا و اوصیا و اولیا کسان دیگری هم میتوانند خلیفه خدا بشن یا نه؟ بعضی از مفسرین فرمودن که خلافت رو ما یه امر تشکیکی میگیریم و میتونیم اینطور بگیم که هر مقدار افراد از هدایت الهی بهره‌مند بشن و هر مقدار به خدا نزدیکتر بشن، به همون درجات از خلافت الهی هم میتونن برخوردار بشن. خب این رو امروز توضیح میدیم و بحث طبیعت هم اینجا هست. یعنی در واقع خلافت انسان در زمین از جانب خدا باعث میشه که روابط انسانها با یکدیگر و روابط انسانها با خدا و روابط انسانها با طبیعت از دستورات الهی و قوانین الهی اثر بپذیره و متأثر بشه. خب اینجا اگر ما یک به اصطلاح کلید واژه‌ای رو بخوایم استفاده بکنیم، من امروز بحث رو سعی میکنم حول همین کلید واژه فقط پیش ببرم، چون اینجا بحث های مختلفی داریم، از منظرهای مختلفی هم میتونیم وارد بشیم. فعلا از همین منظر همین کلید واژه وارد میشیم. اون بحث اینه که ما اگر بخوایم به خدا نزدیک بشیم و به تعبیر دیگه اگر بخواهیم به درجاتی از خلافت الهی برخوردار بشیم، چه باید بکنیم؟ اصلا مگه انسان میتونه خلیفه خدا باشه؟ خدا نامحدود، خدا واجب الوجود، خدا غنی مطلق، بی نیاز مطلق، انسان محدود، نیازمند، ممکن الوجود، خدا همیشه هست، بوده، خواهد بود. انسان یه عمر محدودی در دنیا داره، نبوده، به وجود آمده، دوباره از این دنیا مهاجرت میکنه به جهان بعدی، یه مدل زندگی دیگری داره. یک راه محبت هست، همش راه عقلانیت نیست، راه عواطف هم هست. راه محبت چیه؟ راه عواطف چیه؟ ببینید اون چیزی که ملائکه گفتن که انسان فساد میکنه و خون ریزی میکنه، خون بیگناهان رو میریزه، عرض کردیم اون فساد ناشی از پیروی هوا و هوسه و خون ریزی ناشی از پیروی قوه غضبه. اینها وقتی تحت تربیت عقل قرار نگیرند و تحت تربیت وحی قرار نگیرند، انسان رو تبدیل میکنند به یک موجود شر. اگر تحت تأثیر منابع معرفتی نامعتبر، ناقص و توهمی و وهمی و شیطانی قرار بگیرند، اما اگر تحت تأثیر منابع معرفتی وحیانی و عقلانی و شهودی و تجربی مورد تایید عقل و وحی قرار بگیرن، که انسان رو تبدیل میکنن به موجود خیر. از اون ور بحث انگیزه است، بحث میل. این میل، میل الهیه یا میل شیطانیه؟ یعنی انسان علایق خودش رو چگونه ساماندهی میکنه، چه چیزهایی رو دوست داره، چه چیزهایی رو دوست نداره. اینا پایه خانواده سازیه، پایه جامعه سازیه، پایه دولت سازیه، پایه نظام سازیه. چه چیزی را دوست داریم، چه چیزی را دوست نداریم؟ سوال: آیا ممکن است خلیفه خدا خدا را دوست نداشته باشد؟ به عبارت دیگه سوال رو مطرح بکنیم، میشه کسی بگه من جانشین خدا هستم در زمین ولی خدا مرا دوست ندارد، من هم خدا را دوست ندارم؟ همچین چیزی ممکنه؟ خب خدا چه کسانی رو دوست نداره، چه کسانی رو دوست داره؟ در قرآن بیان شده اینها. ما در صورتی جانشین خدا در زمین می توانیم باشیم که تابع خدا باشیم، دوستدار خدا باشیم و خدا هم دوستدار ما باشه. اگر میگیم انبیاء الهی، اوصیای الهی، ائمه علیهم السلام، اینا قدر متیقن از خلیفه بودن هستند، به خاطر اینکه اینها خدا رو دوست داشتن و خدا اینها رو دوست داشت. دیگران هم همینطوره. اگر میخوان درجاتی از این خلافت الهی نصیبشون بشه، باید کاری بکنن که خدا اونها رو دوست داشته باشه و اونها خدا رو دوست داشته باشن. سند ما چیه؟ آیات قرآن. من اینجا آیاتی رو یادداشت کردم براتون میخونم. آل عمران آیه 31 ملاحظه بفرمایید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. قل خطابش به رسول الله صلی الله علیه و آله. آیه مهندس میخوای بیاری؟ آل عمران آیه 31. قل ای پیامبر به اینها بگو ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر شما خدا رو دوست دارید از من رسول الله تبعیت بکنید. خب این کنتم تحبون الله یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا از ما انتظار داره که ما او رو دوست داشته باشیم. نه اینکه فقط به شکل عقلی استدلال بکنیم که خدا وجود دارد. ما براهین عقلی آوردیم، اثبات شد که خدا وجود دارد. خب ثم ماذا؟ بعدش چیه؟ الان حضور خدا، اثبات وجود خدا در زندگی من و شما چه تأثیری گذاشت؟ در سیاست و اقتصاد و فرهنگ ما چه تأثیری گذاشت؟ من ثابت کردم که خدا وجود دارد، اما طاغوت رو دوست داشته باشم. یعنی عواطف من با معرفت من همسو نباشه، انگیزه های من با اندیشه ها من همسو نباشه، فایده نداره که. افرأیت من اتخذ الهه هواه. ای پیامبر دیدی کسانی رو که اله خودشون رو، معبود خودشون رو، معشوق خودشون رو، چون اله به معنای معشوق هم هست دیگه، اله یعنی کسی که ما عاشق و شیدا و واله او هستیم. ای پیامبر آیا دیدی کسی که هوای نفس خودش رو اله خودش قرار داده؟ نفسش رو دوست داره، خواسته های نفسش رو دوست داره، نه خدا رو. منافعش براش مهمه، نه اینکه خدا چه میفرماید، نه اون چی که خدا دوست داره. پس صرف اثبات وجود خدا کافی نیست. انبیا هم نیومدن برای ما وجود خدا رو اثبات بکنن، چون اون که فطری هست. انبیا آمدن به ما بگن که از خدا تبعیت بکنید، خدا رو دوست داشته باشید. میخواید به خدا نزدیک بشید، راهش دوست داشتن خدا هست. شما خدا رو دوست داشته باشید، خدا شما رو دوست داره. خب چطوری ما خدا رو دوست داشته باشیم؟ یعنی علامت محبت خدا چیست؟ قل ای پیامبر به اینها بگو ان کنتم تحبون الله، اگه شما واقعا خدا رو دوست دارید، جدی هستید، فتبعونی، از آن چه که من میگویم تبعیت بکنید. خب رسول الله چی فرمودن؟ قرآن کریم. قرآن کریم وحیه که رسول الله از جانب خدا آورد. آیا امت اسلامی به این قرآن داره عمل میکنه یا نه؟ قرآن رو ازین کرده، عضو عضو کرده، تیکه تیکه کرده. اون آیاتی رو که دلش بخواد عمل میکنه، اون آیاتی رو که دلش نخواد عمل نمیکنه. یکی دنبال آیات رحمانیه، یکی دنبال آیات جهاده، یکی هر کی یه تیکش رو گرفته یه شکل کاریکاتوری ازش دارن به نمایش در میارن. آیا به سنت رسول الله داریم عمل میکنیم؟ امت اسلامی امروز داره به سنت رسول الله عمل میکنه. آیا به قرآن و اطرت با هم داره عمل میکنه؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، از من تبعیت بکنید. پس محبت خدا به عنوان عنصر اول ما رو میرسونه به عنصر دوم، یعنی رهبری، یعنی تبعیت از رهبری الهی که در رأسش میشه تبعیت از انبیاء الهی و به ویژه خاتم اونها رسول الله صلی الله علیه و آله. و دستورات رسول الله رو باید تبعیت بکنید که از همینجا هم بعد بس وارد امامت هم خواهد شد که اون هم خواهیم رسید، چون اگه خاطر شرفتون باشه بحث ما داره ذیل آیه 55 سوره مائده مطرح میشه دیگه. قل انما ولیکم، ای پیامبر به مردم بگو، قل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، که حالا به الذین آمنوش هنوز نرسیدیم، الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و مما رزقناهم ينفقون، ان شاء الله بعدا بحث میکنیم، یعنی بحث امامت رو هم خواهیم داشت. پس اگر خدا رو دوست داریم، میخواییم به خدا نزدیک بشیم، باید خدا رو دوست داشته باشیم، غیر از اینکه به خدا معرفت داریم. اگر میخواییم خدا رو دوست داشته باشیم، علامتش چیه؟ علامتش تبعیت از رسول اللهه. اگر از رسول الله تبعیت کردیم، همین آیه از آیه 55، بله همین بود. حال برگردید به آیه 31 آل عمران. اگر از رسول الله تبعیت کردیم، میفرماید یحببکم الله، به به، از شب قدر عزیزان آمدن، دیشب خدا رو به اسماء حسنای او خوندیم، بله عاشقانه خوندیم دیگه، عارفانه خوندیم دیگه، علامت این عشق و معرفت و محبت تبعیت از رسول الله. اگر از رسول الله تبعیت کردیم به شکل کامل، نه به شکل دلبخواه، یحببکم الله، خدا شما رو دوست داره، جزء راهبردی ترین آیات قرآنه. نه اینکه خدا فقط شما رو دوست داره، نه، یه کارایی هم میکنه برای شما، یغفر لکم ذنوبکم. شما عاشق خدا شدی، از این لحظه که عاشق خدا شدی، خدا گناهانتو پاک میکنه. مغفرت، غفران، از ریشه غفره هست دیگه. به که مثلا روی این پوست زخم میشه، بعد میبینی خوب شد، انگار که هیچ زخمی نبوده. این مغفرت، یعنی اون چاله چوله رو، اون مشکلی رو که بود کامل میپوشونه، گویا که از شما گناهی مرتکب نشده بود. یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون رو میبخشه. والله غفور رحیم. چرا؟ چون خدا غفور است، رحیم است. خب این افراد یه سهمی از خلافت اللهی دارن طبق بعضی از تفسیرها، یعنی غیر از معصومین علیهم السلام که قدر متیقن از جانشینان خدا در زمین هستند، کسانی هم که بیان خدا رو دوست داشته باشند و به خاطر دوست داشتن خدا از رهبران الهی، از انبیاء الهی تبعیت بکنند، اینا سهمی دارن از خلافت اللهی خدا در زمین. اینا هم چه مقدار ما خلیفه خدا در زمین هستیم، حالا خواهم گفت، در ادامه معلوم خواهد شد. هر مقدار انسان در اسماء و صفات الهی، ببینید وجه ارتباط ما با خدا ذات خدا که نیست، ما که دستمون از ذات خدا کوتاه، صفات ذاتی هم که نیست، چون صفات ذاتی خدا عین ذات خدا هست، مثلا علم خدا عین ذات خدا هست، حکمت خدا عین ذات خدا هست، ولی در انسان ها صفات عین ذات نیست. ما عالم میشیم، میتونیم عالم بشیم، ولی بعداً باید کسب کنیم، علم ما عین ذات ما نیست، اول با ما نیست، بعداً باید کسب بکنیم. البته روح ما این ظرفیت رو داره، یعنی ظرفیت کسب علم رو داره، چون نفخه الهیه، بذر الهیه، بارقه الهی هست. ارتباط ما میشه در حوزه توحید افعالی و توحید عبادی، اونجا ما ارتباط میگیریم دیگه با خدای متعال. هر مقدار بیشتر از نظر اوصاف و افعال، اوصاف و افعال الهی کسب بکنیم، خدا رو بهتر درک میکنیم، ارتباط ما با خدا بیشتر میشه، چون عرض کردم معرفت ذاتی که راهش بسته است. بلا تشبیه، مثلا شبیه مثلا ارتباطاتی که ما با پدیده های مثلا غیر انسانی داریم، هر مقداری پدیده‌ای که ما باهاش ارتباط داریم، حتی الان ثابت شده، میگن یک گیاه هم میفهمه شما باهاش مهربونی یا باهاش خشن بودی. اگه باهاش مهربون بودی وقتی شما رو ببینه شکوفا میشه، اگه باهاش خشن بودی وقتی شما رو ببینه پژمرده میشه. خدا با ما محبت داره، ما هم با خدا محبت داشته باشیم. حالا باید ببینیم خدا چه کارهایی رو دوست داره. من چند تا آیه دیگه رو بخونم بعد میرسیم که ببینیم خدا چیا رو دوست داره. سوره بقره آیه 165 رو باز ملاحظه بفرمایید. سوره بقره آیه 165. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. این آیه مردم رو به دو گروه تقسیم میکنه. میفرماید و من الناس، یعنی بعضی از مردم، من تبعیض دیگه، بعض رو میرسونه، از مردمان، یعنی بعضی از مردمان کسانی هستند که غیر خدا را به عنوان خدا انتخاب می کنند. من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله. بعد اون شرکای خدا رو، اونایی رو که به جای خدا به عنوان خدا گرفتن یا شریک خدا قرار دادن، یه جوری دوست دارن مثل اینکه خدا رو آدم باید دوست داشته باشه، اونطوری اونا رو دوست دارن. پس انسان‌ها یک رشته محبتی دارن با پدیده‌های دیگه. اگه خدا رو دوست نداشته باشن، یه چیز دیگه ای رو به جای خدا دوست دارن. و من الناس، بعضی از مردم کسانی هستند که یتخذوا من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله، موجوداتی رو غیر از خدا به عنوان شریک برای خدا انتخاب میکنن و اونها رو دوست دارن همونطور که خدا رو دوست دارن. میگن ما خدا رو دوست داریم، این خرما رو هم دوست داریم، یعنی محبتشون مثل همه، یعنی همونجوری که خدا رو دوست دارن اینا رو هم دوست دارن، مثلا براشون فرقی نمیکنه، محبتشون نسبت به خدا بیشتر نیست. در حالی که والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان آورده اند کسانی هستند که خدا رو شدیدتر دوست دارن. بله این زن و بچهش هم دوست داره، ولی خدا رو بیشتر دوست داره. خدا رو بیشتر دوست داره، یعنی محبوب اولش خداست. کاری نمیکنه که خدا دوست نداشته باشه. نمیشه شما بگی من خدا رو دوست دارم، بعد یه کاری کنی که خدا اون کار رو نمیپسنده، که این که نمیشه که. من میخوام بگم که رابطه ما با خدا، اونی که خدا دوست داره و بحث خلافت رو مطرح میکنه، رابطه‌ای باید باشه بر پایه محبت در کنار معرفت. یعنی معرفت با به خدا باید با محبت به خدا عجین بشه، اون هم نه یک محبت معمولی. این آیات به ما میگه که اشد حبا لله. تازه مؤمنان معمولی ها، نگفته که اونایی که خیلی وضعشون، نه میگه والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان آوردن از شرک خارج شدن، اینها شدیدترین محبتشون نسبت به خدا هست. حالا ما خودمونو بعد یه باز کاوی بکنیم دیگه، ببینیم ما خدا رو چجوری دوست داریم، چقدر دوست داریم، محبت خدا در قلب ما نسبت به محبت ما نسبت به سایر پدیده ها چطوریه؟ اشد و حبن هست یا نه؟ جامعه سازی اسلامی اینه، دولت سازی اسلامی اینه، یه کارگزار حکومت اسلامی اینه. کارگزار حکومت اسلامی یعنی کسی که خدا رو از همه چیز بیشتر دوست داره. پیامبر اینه دیگه، پیامبر یعنی کسی که خدا رو از همه چی بیشتر دوست داره. خب حالا این خلاف میکنه، این گناه میکنه، این خون رو، خون افراد بیگناه رو میریزه، این فساد میکنه، این که نمی، این جانشین خداست، جانشین خدا در زمینه، چون خدا رو دوست داره. خدا رو دوست داره یعنی چی؟ یعنی تبعیت میکنه از دستورات رسول الله، از دستورات انسان کامل، از دستورات خدای متعال. آیه بعدی رو ملاحظه بفرمایید. سوره مبارکه مائده آیه 54. اون زمانی که سوره مائده رو خوندیم این آیه رو بحث کردیم، فقط برای یادآوری. خدای متعال می‌فرماید که اگه رابطتون رو با من درست نکنید، میدونید چی کار میکنم؟ شما رو میبرم، یه قوم دیگه به جای شما میارم. آیه 54 سوره مبارکه مائده. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خدا شما رو میبره که تو آیات قبلی بود. به جای شما در آینده نچندان دور خدا قومی رو میاره که یحبهم و یحبونه. یحبهم، خدا اونا رو دوست داره، و یحبونه، اونا هم خدا رو دوست دارن. ببینید رابطه محبت چقدر برای خدای متعال مهمه، چقدر تاکید کرده. بعد ویژگی این افراد رو میگه، اذلتن علی المؤمنین، اینا رابطهشون با مؤمنان متواضعانه هست. ارتباط انسانهای مؤمن با هم متواضعانه هست، ارتباط مستکبرانه ندارن، ارتباط استکباری مال شیطانه، ارتباط استکباری مال اوناییه که خلیفه خدا نیستن، جانشین خدا در زمین نیستن، اهل فسادن، اهل خونریزی هستن. اعزتن علی الکافرین، اینا در برابر کافران سرسختند، مقاومند، شجاعند. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنند. یعنی دوستی با خدا یه ادعا نیست، همطوری کسی بگه که من خدا رو دوست دارم، خدا قربونت برم. خب این عاشقی هزینه داره، دوستی خدا هزینه داره، دوستی با خدا علامت داره. علامتش چی بود؟ تو آیه اول گفتیم تبعیت از رسول الله. اینجا میفرماید عملیاتی تر، اذلتن علی المؤمنین، شما خدا رو دوست داری، پس رابطت با دوستان خدا متواضعانه هست. چون مؤمن یعنی کی؟ مؤمن یعنی کسی که خدا رو دوست داره دیگه، اونم اشد و حبن، اشد و حبن لله. عزت علی الکافرینه، در برابر کافران سرسخت، مقاومه، به جبهه مقاومت میپیونده، جبهه مقاومت در برابر استکبار، در برابر طاغوت‌ها. نه اینکه بگه آب به ما چه ربطی داره. به ما چه ربطی داره؟ ما نداریم. تو خدا رو دوست داری یا نه؟ بله. پس باید تولی و تبری داشته باشی، دوستان خدا رو دوست داشته باشی، باشون متواضع باشی، از دشمنان خدا باید براعت بجویی، دوره براعت رو باید بهش پایبند باشی. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا اینها جهاد میکنن، یعنی از جانشون و مالشون مایه میگذارن. ولا یخافون لومة لائم، با تبلیغات رسانه‌ای، ملامت ملامتگران، هر چی میخواد باشه، روی اینا تأثیر نداره. اینها رو یک ذره در مسیری که دارن میپیمایند به سوی خدا سست نمیکنه. این هم یک آیه. دو تا آیه داریم از سوره قیامت، آیات 20 و 21. یه آسیب شناسی داره خدای متعال نسبت به رفتار ما انسان‌ها. در سوره قیامت آیات 20 و 21. خیلی این آسیب شناسی عجیبه. میگه که ولی شما یه جور دیگه هستید. شما انسان خیلی ازتون، تعدادی از انسان ها. کلا بل تحبون العاجله. شما به جای اینکه خدا رو دوست داشته باشید، دنیا رو دوست دارید. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. شما به جای اینکه خدا رو دوست داشته باشید که آخرت رو براتون تضمین میکنه، یغفر لکم ذنوبکم که در آیه اول خوندیم گناهانتون رو میبخشه، شما آخرت رو رها میکنید. چرا؟ چون رفتی دنبال دوستی دنیا. حالا ما میخواییم که خدا ما رو دوست داشته باشه، ما میخواییم که آخرت رو دوست داشته باشیم، خدا رو دوست داشته باشیم، باید ببینیم خدا چه کسانی رو دوست داره. من اینجا بعضی از آیاتی که میگه خدا چه کسانی را دوست دارد و چه کسانی را دوست ندارد، اینا در قرآن کریم آمده. بعضی وقتا محبت و عدم محبت رفته روی افراد، بعضی وقتا رفته روی کارها. این بعضی وقتا یه آیه به ما میگه که خدا چه کسانی را دوست دارد و چه کسانی را دوست ندارد. بعضی وقتا آیه رفته روی این مطلب که خدا چه کارهایی را دوست دارد و چه کارهایی را دوست ندارد. ان الله يحب المتوكلين. آل عمران 159. والله يحب الصابرين. من حالا اینجا رو چون تون تون میخونم، شاید مهندس دیگه نتونه آیات رو بهتون نشون بده. آدرس آیات رو اگه خواستید، علاقه من بودید، یادداشت کنید، خودتون نگاه کنید. والله يحب الصابرين. آل عمران 146. البته بعض از این آیات چندین بار در قرآن اومده، من دارم آدرس یه جا رو میگم، ولی اینها جز آیات پرتکرار هست در قرآن کریم، یعنی چندین بار بعضی هاشون آمده. والله يحب المطهرين، توبه 108. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين، بقره 222. وقصه تو ان الله يحب المقسطين، نساء 42. ان الله يحب التوابين که بالا هم عرض کردم، بقره 222 بود، تکرار شد. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا کسانی رو که در راه او به شکل منظم در تحت هدایت فرماندهی می جنگن، اینها رو دوست داره که سوره صف هست. ان الله يحب المحسنين، بقره 195. ان الله يحب المتقين، آل عمران 76 و بعضی از آیات دیگه. خب خدا چه کسانی رو دوست داره؟ محسنین، توابین، هم مطهرین هم متطهرین، متقین، صابرین، متوکلین، مقسطین یعنی عدالت خواهان، کسانی که به عدالت عمل می کنند، اهل جهاد، رزمندگان و پاسداران راه خدا. اینا کیا هستند؟ ببینید محسن کیه؟ سه تا وصف هست که در قرآن کریم اینا خیلی تکرار شده: متقین، محسنین، مؤمنین. هر کدوم یه بخش از روابط ما انسانها رو تعریف میکنن. محسن کسی که رابطهش با مردم مبتنی بر احسانه. البته قبلا درباره احسان چند بار صحبت کردیم. احسان دو تا مرحله داره، یکی اینکه انسان به خودش نیکی بکنه، یکی که به دیگران نیکی بکنه. در سوره نساء هم اگه یادتون باشه آیه احسان رو خوندیم، آیه ای که میگفت مصادیق احسان چیه؟ دست به جیب میکنید، به یتیمی کمک میکنید، به فقیری، به مسکینی، به در راه مانده ای. کسی کمک میخواد از شما، کمکش میکنید، میتونید کمک کنید، کمک میکنید، مخصوصا به کسانی که در میان آشنایان شما هستند، در میان بستگان شما هستند، که شما از زندگی اونها دیگه اطلاع دقیق داری، وضع اونها رو میدونی چیه. حالا در صدر اسلام برده هم بود، گفتن برده هم آزاد میکنن، محسن، محسنین، کسی برده آزاد میکنه. در سوره یوسف سلام الله علیه چندین بار اونجا به حضرت یوسف تعبیر محسن گفته میشه. تو زندانه اون دوتا زندانی که آمدن که یوسف تعبیر خوابشون رو گفت، گفتن انا لنراک من المحسنین، انا لنراک من المحسنین. خدای متعال بهش علم و حکمت میده، لا نزی و اجر المحسنین، یعنی یوسف چون اهل احسانه ما بهش حکمت و علم دادیم. بعد پادشاه مصر، ملک مصر، او رو میگذاره وزیر امور اقتصادی و کشاورزی و کلن اقتصاد مملکت مصر رو دستش میده، میگه تو مکین و امین هستی، خودش میگه من حفیظ و علیم هستم. خدای متعال میفرماید که یوسف مؤمن هست، متقی هست، محسن هست. اجازه بدید من این آیهش رو بگم، خیلی این الان یاد آمد ولی خیلی زیباست. یعنی جاییه که هر ستا اومده، آقای مهندس سوره یوسف رو میاره، سوره یوسف سوره 12 قرآن کریم آیات 56 و 57، آیات 56 و 57 خیلی زیباست. خب من دو تا مفهوم دیگر هم توضیح بدم، بعد دو تا آیه رو براتون میخونم. پس محسن ارتباط ما با مردم رو تنظیم میکنه، با مردم اهل احسان باشیم، قطع نظر از دین و آیینشون. مثلا اونجا چطور گفت که و بالوالدین احسانا، به هیچ قیدی نیاورد. آدم محسن به پدر و مادرش احسان میکنه ولو پدر و مادر مشرک باشن. پس احسان رابطه ما با دیگرانه که مبتنی بر احسان بشه. اینجوری که فرد میشه خلیفت الله ها. چون خدای متعال، حضرت ابراهیم دعا کرد که خدایا فقط به مؤمنین برس. اگه یادتون باشه اون آیه مربوط به مکه رو که خوندیم. بعد خدای متعال فرمود که به کافرین هم من خواهم داد. تو این دنیا خدا رحمتش مثل خورشید میباره دیگه. بر همه میباره، بر همه میباره. رسول الله صلی الله علیه و آله اونقدر دلش برای مردم میسوزه که خدای متعال میگه که تو میخوایی خودتو از بین ببری که چرا اینا ایمان نمیارن. اینقدر دلسوزه، مهربانه طبیبه. ببینید مؤمن به کسی هم امر معروف و نهی از منکر میکنه از باب طبابته، از باب دلسوزیه، از باب مهربانیه. در رابطه با خودمون باید متقی باشه. متقی یعنی کسی که ترمز داره، یعنی کسی که میتونه نفس خودش رو مدیریت بکنه، نفس ملهمه خودش رو، نفس مسوله خودش رو، نفس اماره خودش رو، نفس لوامه خودش رو، تا برسه به نفس مطمئنه. تقوا یعنی فرد میتونه خودش رو مدیریت بکنه، خودش رو کنترل کنه، غضبش رو کنترل کنه، ارتقا بده به شجاعت. شهوت خودش رو کنترل کنه، ارتقا بده به سطح عفت. وهم خودش رو کنترل کنه، ارتقا بده به سطح حکمت. عقل رو بر وجود خودش حاکم بکنه، تبدیل بشه به انسان عاقل عادل. از متقی یعنی کسی که خودش رو میتونه مدیریت بکنه، کنترل کنه، ترمز داره، هر حرفی رو نمیزنه، به هر چیزی نگاه نمیکنه، هر چیزی رو امضا نمیکنه، هر کاری نمیکنه. ایمان چیه؟ ایمان در ارتباط بین ما هست با خدا. خدا رو باور داریم با تمام وجود. خداگرا و خدا نگر و خدا باور هستیم. کسی که خدا باوره متخلق می شود به اخلاق الهی. سعی میکنه که اون اسماء حسنای الهی رو، اونایی رو که انسان میتونه بهشون متصف بشه، تا جایی که میتونه در خودش زیاد بکنه. محبت رو در خودش زیاد کنه نسبت به خدا. محبت خدا رو که ما میبینیم نسبت به خودمون دیگه. خدا ما رو وجود آورده، ما رو خلق کرده، ما رو داره روزی میده، داره هر لحظه به ما فیض میرسانه، نفس میکشیم الحمدلله، محبت خداست دیگه به ما. انبیا رو برای هدایت ما فرستاده، قرآن رو برای راهنمایی ما فرستاده، ائمه رو فرستاده. خب حالا این دوتا آیه رو ملاحظه بفرمایید. بعد از اینکه دیگه یوسف آمده شده مسئول امور اقتصادی مصر، میگه و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اینطوری بود که ما به یوسف قدرت دادیم در زمین. چطوری؟ با عفت یوسف، با صداقت یوسف و با امانت یوسف. کارنامه یوسف رو بررسی کنید. یوسف عفیفه، یوسف امینه، یوسف صدیقه، یوسف محسنه، اهل احسانه، یوسف اهل صبره، اهل استقامته، اهل مقاومته، اهل حکمته، اهل علمه. یتبوأ منها حیث یشاء نصیب و به رحمتنا من نشاء. ما بر اساس مشیت خودمون رحمتمون رو بر کس که بخواهی میدهیم. و لا نضیع اجر المحسنین، ما اجر آدمهای محسن رو در همین دنیا ضایع نمی کنیم، ما نه اینکه بذاریم برای آخرت. شما محسن باش، خواهید دید که در همین دنیا خدای متعال پاداش شما رو میده. بعد میگه و جا اخوتو، ببخشید، و لاجر الاخره خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. این که اجر دنیاییه که ما به یوسف دادیم، این که از زندان آزاد شد، از چاه نجات پیدا کرد و الان هم که شد مشاور ویژه پادشاه و مسئول امور اقتصادی مصر، این اجر احسانش بود، اجری بود که آدم خوبیه. ولی برای یوسف ما اجر آخرت هم در نظر گرفتیم. ولأجر الآخرت خیر، اجر آخرت بهتر است، للذین آمنوا، برای کسانی که ایمان آوردند، و کانوا یتقون، و تقوا می‌ورزند. ایمان آوردند به کی؟ ایمان آوردند به خدا. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب و اقام الصلاه و آت الزکاه والمفون بعهدهم اذا عاهدوا الصابرین فی البأساء والضراء و حین البأس اولئك الذين صدقوا و اولئك هم المتقون. این میشه متقی. آیه 175 بقره اگه اشتباه نکنم یا 177. و کانو یتقون، تقوام که عرض کردم. پس سه تا واژه خاطرتون باشه وقتی قرآن میخونید: احسان، تقوا، ایمان. مؤمنه، ما مؤمن هستیم، یعنی در ارتباط با خدا رابطه‌مون رو درست کردیم، به خدا معرفت داریم و خدا رو دوست داریم. محسن هستیم، یعنی رابطه‌مون رو با مردم درست کردیم، مردم رو دوست داریم، احسان میکنیم بهشون. متقی هستیم، یعنی رابطه‌مون رو با خودمون درست کردیم، در خدمت هوا و هوسمون نیستیم، بلکه هوا و هوس رو مدیریت میکنیم، کنترل کردیم، ترمز داریم، عفت می‌ورزیم، مرتکب گناه نمی‌شیم، مرتکب ظلم نمی‌شیم. پس معلوم شد خدا اینا رو دوست داره. خدا مقسطین رو، کسانی رو که به عدالت عمل می‌کنن دوست داره. کسی که ظالمه خلیفه خدا روی زمین نیست. وقتی خلیفه خدا روی زمین بشی، به درجاتی عدالت ببرز، عدل ببرز. ببینید اینهایی که گفتیم، یعنی محسنین، توابین، طرف توبه میکنه. از چی توبه میکنه؟ از گناهی که کرده، از ظلمی که کرده، از حق الناسی که زیر پا گذاشته. متطهرین و مطهرین، پاکن، متقین، صابرین، متوکلین، اهل جهاد، اینا رو نگاه کنید، اگه نگیم همه، اکثریتشون در ارتباط با نظامات سیاسی و اجتماعی دیگه. یک کسی در زندگی فردیش چقدر احسان میتونه بکنه؟ حالا یوسف آمده حکومت رو، اقتصاد حکومت رو به دست گرفته تا نظر مردم مصر دوچار مشکل معیشت بشه. این میشه کاری که خدا دوست داره. احسان رو خدا دوست داره، چون که تقوا رو هم دوست داره، ایمان رو هم دوست داره. خدا چه کسانی رو دوست نداره؟ اینجا خیلی به نظرم بحث مهمتر میشه. ان الله لا يحب الكافرين. آل عمران 32. ان الله لا يحب المعتدين. بقره 165. خدا متجاوزان از حد رو دوست نداره. کسانی که به حقوق مردم تجاوز میکنن، اینا رو خدا دوست نداره. والله لا يحب الفساد. خدا فساد رو دوست نداره. کار رو گفته ها، فساد رو دوست نداره. خب مفسد رو چی؟ خب مفسد هم دوست نداره. داریم آیش اتفاقا. والله لا يحب الفساد. بقره 250 205. انه لا، والله لا يحب المفسدين. ببخشید، والله لا يحب المفسدين. مائده 64. خدا اهل فساد رو دوست نداره. خب حالا خدا اهل فساد رو دوست نداره، بعد اینو خلیفه خودش در زمین قرار میده؟ معلومه که نه، خیلی روشنه، خیلی شفافه. والله لا يحب كل كفار اثيم. خدا آدم ناسپاس گناهکار رو دوست نداره. والله لا يحب الظالمين. خدا کلن ظالمین رو دوست نداره. کسانی که میخوان در ظلمات حرکت بکنن، در تاریکی ها حرکت بکنن. فرد در تاریکی حرکت میکنه که حق الناس رو زیر پا میگذره دیگه. اگه در نور حرکت میکرد که همچین کاری نمیکرد. نور چیه؟ قرآنه. نور چیه؟ تبعیت از رسول الله. نور چیه؟ تبعیت از اهل بیت عصمت و طهارت. بله. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. خدا دوست نداره آدمای متکبر فخر فروش رو. نساء 36 آیه قبلی و الله لا یحب الظالمین، آل عمران 57، اون قبل ترش و الله لا یحب کل کفار اثیم، بقره 276. ان الله لا یحب من کان خوانا اثیما، نساء 107. آدمهای گناهکار خائن رو خدا دوست نداره. ان الله لا یحب الجهر بالسوء من القول، خدا دوست نداره شما بدی دیگران رو جار بزنید. مطلع شدی که دیگری بدی شخصی داره، ربطی به شما هم نداره، ربطی به حقوق مردم هم نداره، این بحث شخصی خودشه، دوست نداره خدا تو اینو جار بزنه. لذا یه استثناء گذاشته. نساء 148 میفرماد که ان الله لا یحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. بله، اگر کار بد او ظلم به شما باشه، اجازه داری جار بزنی، اجازه داری تو شبکه‌های اجتماعی پخش کنی که ایها الناس به من ظلم شده، کسی بیاد جلوی این ظلم رو بگیره، اگر از طرق قانونی نمیتونی حق خودت رو بگیری. این بحث بازخورده دیگه، بحث حالا تو بحث هشتم انشاءالله این رو مطرح میکنه، یعنی اینکه مردم باید فعال باشن، جامعه باید فعال باشه، قوی باشه، نذاره که ظلم درش رواج پیدا کنه. ما برای مبارزه با ظلم خدا بهت این اجازه رو میده که اون کسی که داره به تو ظلم میکنه رو افشا بکنی. ولی اگر بحث ظلم نیست، نه، بحث ظلم به شما اگه نیست، نه، بحث ظلم به افراد اگه نیست، نه. والله لا يحب المفسدين که خوندم، انه لا يحب المسرفين، اعراف 31. اسرافکاران رو خدا دوست نداره. خب حالا اگه تو حکومت طرف اسراف کرد، بگیم اونو اشکال نداره، فقط اسراف فردی رو خدا دوست نداره، یا نه، کلن خدا اسراف رو دوست نداره. خروج از حد رو اسراف هم دقت بکنیم معناش چیه ها. اسراف یعنی خروج از حد، از حد قانونی کسی خارج بشه اسراف. ان الله لا يحب الخائنين، انفال 58. خدا خیانتکاران را دوست ندارد. خب یعنی امانتکاران رو دوست داره، اینم حواستون باشه، یعنی عکس اینها رو خدا دوست داره. لا يحب المستكبرين، نحل 23. خدا مستکبرین رو دوست نداره. ان الله لا يحب المستكبرين، اینجوری باید باشه. حالا من ان اللهش اینجا ننوشتم، الانم حضور ذهن ندارم که. نحل 23 رو آقای مهندس شما بیار، سوره مبارکه نحل آیه 23 رو بیار ببینیم که دقیقش چیه. خب من دو تا آیه دیگه هم مونده بخونم تا آقای مهندس میاره. ان الله لا يحب كل خوان كفور، حج 38. خدا آدم‌های خیانتکار ناسپاس رو دوست نداره. و قصص آیه 76، ان الله لا يحب الفرحين، خدا آدمایی که به اسم شادی بدمستی میکنند، اینها رو هم دوست نداره. خب سوره نحل آیه 23 چجوری تمام شده؟ بله، انه لا يحب المستكبرين. انه ضمیر انه برمیگرده به خدا، انه لا يحب المستكبرين، یعنی خدا مستکبرین رو دوست نداره. چیا شد پس؟ ببینید، معتدین، مفسدین، کافرین، ظالمین، متکبرین، خیانتکاران، گناهکاران، فخر فروشان، ناسپاسان، مسرفین، مستکبرین و جهر به سو، یعنی آشکار کردن بدیهای دیگران بدون از اینا رو خدا دوست نداره. خب ما باید دو تا نمودار ترسیم بکنیم. حالا یک کسی از دوستان تونست این زحمت رو بکشه، برای منم اینو بفرسته، فرصت نکردم این کار رو بکنم. دو تا نمودار باید ترسیم بکنیم. یه نمودار، یک شکل، چیزایی که خدا دوست نداره. یه شکل و یک نمودار برای اون چیزایی که خدا دوست داره. بعد سرجمعش رو استخراج بکنیم، ببینیم چند تا چیز هست که خدا دوست نداره، چند تا چیز هست که خدا دوست داره. حالا اون رابطه خودمون رو برگردیم درست بکنیم. خدای متعال فرمود که ان کنتم تحبون الله، قل ای پیامبر بینها بگو، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. میخواید خدا دوست، راست میگی، مدعی هستید که خدا رو دوست داری، خب از من پیامبر اطاعت کنید، خدا شما رو دوست خواهد داشت. این میشه اطاعت از پیغمبر، چون اینا همه آیات قرآنه دیگه، اینا آیات قرآنه. ببینید وقتی ما از الگوی پیشرفت صحبت میکنیم، این الگوی پیشرفته. ما شیوه آموزشمون به گونه ای بوده که وقتی بحث ها برامون مطرح میشه، دنبال سخت‌ترین راهکارها میریم میگردیم. یعنی قبول نداریم که جواب یه سوال میتونه آسون باشه، میتونه در اختیار ما باشه. میگیم میخوایم پیشرفت بکنیم. شاخصهای پیشرفت چیه؟ آقا شاخص پیشرفت محبت خداست. هرقدر دوستداران خدا در یه جامعه زیاد بشن، شما پیشرفته تر شدید. خب سوال، علامت محبت خدا چیه؟ اطاعت از دستورات رسول الله. خب اطاعت از دستورات رسول الله یعنی چی؟ یعنی اطاعت از این قرآن. خب یه دونه شو من حالا گفتم، من اینو تازه جامعه نیست، فقط یه کلید واژه رو ما بحث کردیم. ببینیم خدا چه کسانی را و چه کارهایی را دوست دارد، چه کسانی را و چه کارهایی را دوست ندارد. همین. خب وقتی خدا ظلم رو دوست نداره، عدل و قسط رو دوست داره، این یعنی الگوی پیشرفت و پسرفت دیگه، هر دو طرفشو گفت. اگه شما به سمتی دارید حرکت میکنید که عدل و قسط داره روز به روز بیشتر میشه، شما محب خدا هستید، خدا شما رو دوست داره، شما خدا رو دوست دارید. اما اگه به سمتی میرید که روز به روز تو خونه، تو اداره، توی کارخونه، توی جامعه، توی محله، هر جا که هستی، توی کشور، توی دولت، توی قوه فلان ها، هر جا فرق نمی کنه، ظلم بیشتر بشه، یعنی شما خدا رو دوست نداری، خدا هم شما رو دوست نداره. به همین راحتیه. شاخص های پیشرفت، الگوی اسلامی پیشرفت اینجاست. اسلام ایمان تقوا هست، احسانه. حالا احسان چیه؟ تو قرآن برای شما ریز و دقیق عملیاتی کرده. احسانو میگه که چیه؟ به فقرا رسیدگی کن، به ایتام رسیدگی کن، به مستمندان رسیدگی کن. اینا همه توضیح داده شده. میخواید خدا شما رو دوست داشته باشه، اهل بر و تقوا باشید. خب بر و تقوا چیه؟ باز برای ما توضیح داده، قشنگ عملیاتی توضیح داده. اینها همه توی همین قرآن کریم هست. آیه احسان رو ملاحظه بفرمایید، آیه 36 سوره مبارکه نساء مشهور به آیه احسان هست. و عبدالله فلا تشرکو بهی شیئن و بالوالدین احسانا و به ذل قربا و الیتاما و المساکین و الجار ذل قربا و الجار الجنوب و صاحب بالجمع و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم. آخر همین آیه هست که میگه ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. خب کلید واژه دیگری که کار رو برای ما آسان میکنه، بلکه کلید واژه های دیگری هم داریم، ولی یکی از کلید واژه ها عمل صالحه. میخواییم رابطمون رو با خدا درست کنیم، میخواییم که خدا ما رو دوست داشته باشه، میخواییم ما هم خلیفه خدا در زمین باشیم، ولو به درجاتی، چون خلیفه اصلی که امام زمان هست الان، ما هم به درجاتی، راهش عمل صالحه. عمل صالح چیه؟ در قرآن کریم بیش از 60 بار ایمان و عمل صالح با هم اومدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، قسم به عصر، ان الانسان لفی خسر. حقیقتا انسان در زیان هست، داره وجودش رو از دست میده. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان بیاورند، رابطه شون رو با خدا درست کنند. خدا من و شما رو آفرید، دوست داشت که ما خلیفه او بشیم. خب ملائکه گفتن خدایا اهل اینا فساد میکنن، خون ریزی میکنن. فرمود اونا نه، اونایی که فساد و خون ریزی میکنن اونایی هن که حرف منو گوش نمیدن، هدایتی رو که من براشون فرستادم گوش نمیدن. آیه 38 و 39 در سوره بقره یادتون باشه، اینا جاشون جهنمه، نه اینا خلیفه من نیستن. قرار بود انسان خلیفه خدا بشه، سر از جهنم در بیاره، بشه فرعون، بشه هیتلر، بشه صدام. بانی نظام سلطه بشه. این آدمی که اون استعدادو داشت اینقدر بره آدمی ابلیس و شیطان رو بکنه که خودش بشه سردمدار نظام سلطه. تو خونت خلیفه خدا باید سعی کنی باشی، برای زن و بچه‌مون خلیفه خدا سعی کنیم باشیم، مثل خدا اهل احسان، اهل مهربانی، اهل پذیرش اشتباه. خدا چی میگه؟ میگه توبه کن، برگرد، روابط رو بر اساس محبت شکل بدیم. در جامعه اگه تو اقتصاد هستیم ظلم نکنیم به مردم، اگه تو بهداشت و سلامت هستیم، اگه توی تعلیم و تربیت هستیم، اگه توی قدرت هستیم، فرق نمیکنه، تو همشون خدا بالا قرار داره، بعد انبیاء الهی، بعد میرسیم به ائمه علیهم السلام. در سنت استخلاف، سنت استخلاف، رابطه ما با خدا میشه رابطه عابد و معبود، رابطه توحیدی. اراده ما باید در طول اراده خدا قرار بگیره، چیزی خلاف اراده خدا رو نباید اراده بکنه. اینم با محبت و با معرفت تحقق پیدا میکنه. اما رابطه ما با انسانها و با طبیعت و محیط زیست و زمین باید بر اساس عدالت تنظیم بشه، نه بر اساس اسراف، نه بر اساس خیانت، نه بر اساس کفر، نه بر اساس استکبار و و و این چیزهایی که خدا دوست نداشت، نه بر اساس گناه. خب اینها چطوری حاصل میشه؟ باید به اسماء و صفات الهی توجه کنیم. فعلا اولویت من اسماء و صفات الهی هست که در قرآن آمده. یعنی ما باید این اسماء و صفات تو ذهنمون تا جایی که ممکنه حاضر باشه. نمیگم همشون رو حفظ کنیم، یا ولی اینقدر با قرآن مانوس بشیم و انس بگیریم که اگر به ما گفتن یه چند تا از اسماء و صفات الهی رو بگید، بتونیم مثلا یه 40-50 تایی رو بگیم. من این اسما و صفات رو تنظیم کردم، تو برنامه‌مون هست که صحبت بکنیم. چون اگر ما به این اسما و صفات توجه نکنیم و به روابط بین این عناصر نظام سیاسی اسلامی توجه نکنیم، بحثمون خیلی مکانیکی میشه، خیلی سوری میشه. یعنی هم باز دوباره میگیم که خدا و رهبران الهی و اینا و بعدم دوباره میرسیم به همون حکومت و حاکمیت و سرزمین و جغرافیا و جمعیت، هم باز دوباره گرفتار همون میشیم، یعنی همون چیزی که همه جا میگن. شما میگیم خدا، بعد خدا رو که نمیدونم چجوری بگم، یعنی این قسمتش باید فکر کنیم. حالا گفتیم خدا، الزامات حضور خدا در سطح قدرت و نظام سیاسی و راهبری قدرت چیه؟ آیا ما قدرت رو به شکل مؤمنانه، موحدانه و عادلانه داریم راهبری میکنیم؟ بله دیگه، این میشه دیگه، یعنی قدرت رو میشود موحدانه، مؤمنانه، عادلانه مورد استفاده قرار داد. این کاریه که خلیفت الله انجام میده، آدمی که خودش رو خلیفه خدا بدانه، و میشود این قدرت رو جاهلانه، ظالمانه مورد استفاده قرار داد، مسرفانه، مستکبرانه، خیانتکارانه انجام داد. میشه امانتدارانه باشه. قدرت به یوسف داده شد، چرا؟ چون اهل عفت بود، اهل صداقت بود، اهل امانت بود، اهل احسان بود، اهل ایمان بود، اهل تقوا بود. بله اینا بود دیگه. حالا فرعون کدوم اینا رو داشت؟ هیچ کدوم. کدوم خلیفه خدا هست؟ خب معلومه، یوسف سلام الله علیه. پس نظام سیاسی رو میشود بر اساس خلافت الهی ساماندهی کرد، نظام خانواده رو همینطور، نظام اقتصادی رو همینطور، نظام بهداشتی رو همینطور، نظام تعلیم و تربیت رو همینطور. ممکن هم هست، چنان که بوده در طول تاریخ الان هم هست، کسی نه به این بحث توجه نکنه، به بحث خلافت الهی توجه نکنه. از این جهته که آیات 30 تا 39 سوره بقره آیات فوق العاده راهبردی هست برای بحث دوم ما، یعنی برای بحث عناصر نظامات سیاسی اجتماعی از نگاه قرآن کریم. و اینجاست خط فارق ما با دیگر نظامات. اونها وقتی عناصر رو میچینن، در هیچ سطحی خدا رو وارد نمیکنن، نه در سطح اقتصاد، نه در سطح سیاست و قدرت، نه در سطح فرهنگ و اندیشه. علوم انسانی دارن بریده ای از خدا و وحی، اقتصاد دارن بریده ای از خدا و وحی، علوم سیاسی و قدرت دارن بریده ای از خدا و وحی. ولی ما که اینطوری نباید باشیم که. پس حکمرانی ما هم نباید اینطوری باشه. حکمرانی وقتی درست میشه که ما عناصر نظاماتمون رو درست کرده باشیم. اونجا خدا رو باید ببینیم، پیامبران رو باید ببینیم، ائمه رو باید ببینیم، مؤمنین رو باید ببینیم، متقین رو باید ببینیم. در عصر غیبت فقیه جامع و شرایط و فقهای جامع و شرایط رو ببینیم. اگر عناصر رو درست نکردیم، در بحث عناصر نظام سیاسی دقت نکردیم، بعد که آمدیم در سطح حکمرانی می‌بینیم اونجا هم دست ما کوتاهه. خب دعا کنیم به برکت و به قدری که تازه باید بگیم هنوزم توش هستیم دیگه، هنوزم ازش عبور نکردیم انشاءالله، که این خدایا دوست داریم تو رو دوست داشته باشیم، یعنی در این جدی هستیم. وقتی قرآن تو رو میخونیم عاشق تو میشیم، میخوایم که تو رو دوست داشته باشیم. خدای خودت کمکمون کن که تو رو دوست داشته باشیم. اگه تو ما رو کمک نکنی، از دست خود ما به تنهایی کاری بر نمیاد. خدایا میخواییم که رسول الله رو دوست داشته باشیم، ما علی رو دوست داریم، رسول الله رو دوست داریم، تو رو دوست داریم، میخواییم اشد و حبن باشه، اشد و حبن لله میخواییم باشیم. خدایا میخواییم که آخرت رو بیش از دنیا دوست داشته باشیم. خودت به ما کمک کن. اگه اشد و حبن لله شدیم، اون وقت حکمرانیمون هم درست میکنیم، نظامات سیاسی و اقتصادی و اجتماعیمون هم درست میکنیم. اگه این درست نشه، اونا رو هم درست نمیکنیم. هزاران توجیه میاریم برای اینکه درستشون نکنیم. میگیم عفت ورزیدن سخته، میگیم محسن بودن سخته، متقی بودن میگیم سخته، بهانه میاریم، میگیم آقا عملیاتیشون کنید. یعنی چی؟ آقا احسان یعنی لطف به مردم، یعنی به یتیم رسیدن، به فقیر رسیدن، به بیشغل رسیدن. بله، همین که خدای متعال عملیاتی گفته دیگه. آقا متقی رو شما تعریف عملیاتی کن. متقی یعنی پا بذاری رو هوای نفست. در بیت المال تصرف نکنی برای خودت، عدالت رو اجرا کنی. ایمان یعنی خدا رو عاشق خدا باشی. خود خودت به ما کمک بکن. اگر تو به ما کمک نکنی، اگر تو دست ما رو نگیری، ما نمیتونی. خدایا به امت ما، امت اسلامی، به همه کسانی که دوست دارن به تو عشق بورزن کمک کن. خدایا ما رو با اسما و صفات حسنای خودت آشنا بگردان، بشیم ظرف تجلی این اسما و صفات. میخوای به دیگران مهربان باشی، ما واسطه باشی. میخوای به دیگران رزق و روزی برسونی، ما واسطه باشیم. چطور خورشید واسطه هست نور میرسونه به مردم، ما هم اگه رابطه‌مون رو با تو درست کنیم، خدایا میخوایم که ما واسطه بشیم، واسطه خیر بشیم، واسطه بر بشیم، و ما رو غرق در عمل صالح، اعمال صالح بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. فردا مهمان داریم انشالله، البته با یه لینک دیگری که دوستان در گروه گذاشتن و باز هم میگذارن انشالله. جلسه بعدی ما روز چهارشنبه، یعنی من روز چهارشنبه خدمتتون خواهم بود، ولی فردا مهمان داریم و جلسه با دبیری جناب آقای دکتر میرخلیلی برگزار خواهد شد انشالله، از سلسله مباحث قرآن و انقلاب اسلامی. تو اون بحث مهمانهای ما صحبت میکنن که البته مرتبط هست با بحث حکمرانی در جمهوری اسلامی هم. انشالله چهارشنبه بحثمون رو ادامه خواهیم داد با بحث نقش و چگونگی بهره برداری از اسما و صفات حسنای الهی در تنظیم روابط میان عناصر اصلی در نظام سیاسی اسلامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب آقای دکتر آل غفور، اگر ملاحظه نکته‌ای هست من در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد و خیر مقدم به حاضرین در جلسه، اگر سوالی مطلبی هست در خدمت حاضرین هستیم. همونطور که جناب استاد فرمودن، ما انشاءالله فردا جناب آقای دکتر بابایی ارائه دارن با عنوان تحول در معنا در فرایند تمدنی ما. انشاءالله پس فردا که ادامه جلسات حکمرانی در قرآن هست در خدمت استاد هستیم. خیلی ممنون جناب استاد. التماسی داریم از خدمتتون با ذکر صلوات جلسه رو به پایان بریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.